استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حملات انتحاری و گروهی در شهر جلال آباد. شماره از اجساد حادثه اخیر کابل هنوز هم شناسایی نشدند. مظاهره در نزدیکی دفتر ولایت فرا به خشونت گرایده است. و مسکو مسئولیت استفاده از سلاح کیمیاوی از سوی حکومت سوریه را به عهده دارد، ادعایی که خشم شدید روسیه را برافروخته است. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سلطان محمد سرور.
در انفجار و حمله گروهی بر دفتر مؤسسه خیریه حمایت اطفال در جلال آباد حداقل یک نفر کشته و 12 نفر دیگر زخمی شدند. ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ها طی نشست امروز در اسدآباد مرکز ولایت کنر حملات مخالفین بر مراکز رسانه‌ها را نکوهش کردند. گزارش‌ها از کشته شدن دو قماندان شبکه حقانی در حمله تیاره بدون سرنشین در کرم ایجنسی خبر می‌دهند و سفیر روسیه در ملل متحد اتهامات آمریکا به ارتباط قضیه اسلحه کیمیاوی در سوریه را با شدت رد کرد. تفصیل اخبار. مقامات میگویند درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در دفتر مؤسسه خیریه حمایت اطفال در شهر جلال آباد ادامه دارد. در انفجار و حمله گروهی بر دفتر سیف چلدرن یا حمایت اطفال 12 نفر زخمی شده اند و حداقل یک نفر کشته شده است. سخنگوی ولایت ننگرهار کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 12 نفر را تایید می کند. عطاءالله خوگیانی افزود که نخست یک انفجار پیش روی دفتر این مؤسسه صورت گرفته و سپس جنگجویان داخل دفتر شده اند. طالبان گفتند که آنها در این حمله دست ندارند. این حمله پس از آن صورت می گیرد که در حمله شب شنبه طالبان بر هتل انترکانتیننتال کابل دست کم 30 نفر به شمول 14 خارجی کشته شدند. سیف چلدرن یا حمایت از اطفال یکی از بزرگترین مؤسسه های خیریه در افغانستان است که در بخش های تعلیم و تربیه، صحت و حمایت اطفال فعالیت می کند. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن 3 آمریکایی در حمله اخیر بر هتل انترکانتیننتال در کابل را تایید می‌کند. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان می‌گوید 3 تن از کشته شدگان که اجساد آنها بسیار سوخته هنوز شناخته نشده‌اند. نجیب امان رئیس بخش مبارزه در برابر تروریسم در وزارت داخله به رادیو آزادی گفت که برای شناسایی این اجساد از ائتلاف بین‌المللی کمک خواستند. آقای امان می‌گوید در حمله بر انترکانتیننتال سریا زابولی یک آمریکایی افغان الاصل هم کشته شده است. ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ها طی نشست امروز در اسدآباد مرکز ولایت کنر حملات مخالفین بر مراکز رسانه‌ها را نکوهش کردند. روح الله انوری رئیس کمیته دفاع از خبرنگاران کنر میگوید چون فعالیت خبرنگاران بی‌طرفانه و رساندن اطلاعات به مردم است، اطراف درگیر جنگ باید به مسئولیت آنها توجه کند. نشست خبرنگاران کنر در حال دایر می شود که مخالفین مسلح در این اواخر دفاتر رادیوهای سرحد و عدالت در ولایت غور را به آتش کشیدند. دهاتن از باشندگان ولایت فرا به خاطر افزایش ناامنی ها در این ولایت دست به تظاهرات زدند و این تظاهرات به خشونت گرایید. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد میگوید که این مظاهره زمان به خشونت کشانیده شد که مظاهرتچیان میخواستند داخل ساختمان ولایت شوند و با پلیس درگیر شدند. بر اساس معلومات شفاخانه ولایتی فرا در این درگیری 2 تن از مظاهرتچیان زخمی شدند. مقامات پاکستان میگویند که در نتیجه حمله راکتی یک طیاره آمریکایی بدون سرنشین دو جنگجوی وابسته به شبکه حقانی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، امیر زمان قماندان محلی پلیس گفته که این حمله امروز چهارشنبه در قریه داپا مموزه در نزدیکی منطقه قبایلی کرم صورت گرفته است. با اساس گزارش جنگجویان کشته شده قماندان احسان الله و نصیر محسود شناسایی شدند. مسئولان استخباراتی گفتند که این افراد اعضای شبکه حقانی بودند. گزارش اسوسییتد پرس می افزاید که این مقام های استخباراتی به شرط افشانه شدن نام هایشان سخن گفتند، چون به دلیل حساسیت موضوع اجازه نداشتند با رسانه ها صحبت کنند. پاکستان حمله های طیاره های بی پیلوت را نقض حاکمیتش می داند، اما امریکا پاکستان را به پناه دادن به جنگجویان متهم می کند. پاکستان این اتهام ها را رد کرده، گفته است که علیه جنگجویان بدون تفکیک اقدام می کند. واسیلی نبانز سفیر روسیه در ملل متحد اتهام رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا را با شدت رد کرد. تلرسن دیروز گفت که مسکو مسئولیت هر گونه استفاده از سلاح کیمیایی در سوریه را بر عهده دارد، اما سفیر روسیه در جلسه دیروز شورای امنیت گفت آمریکا با بسیار عجله حکومت سوریه را با استفاده از اسلحه کیمیایی متهم کرده است. او افزود که اکنون آمریکا تلاش دارد که پای روسیه را نیز به این مسئله بکشاند. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در دافوس با صدر اعظم بریتانیا و اسرائیل دیدار کند. جنرال مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است فعالیت‌های راکتی کره شمالی، بحران سوریه و توافق هسته‌ای ایران با شش قدرت بزرگ جهان از مسائل عمده بحث‌های رئیس جمهور با صدر اعظم بریتانیا خواهد بود. دونالد ترامپ امروز چهارشنبه راهی داووس می‌شود. پایان اخبار.
ساعت 1:07 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حملات انتحاری و گروهی در شهر جلال آباد. وزارت داخلی افغانستان می گوید شماره از اجساد حادثه‌ای که اخیر کابل هنوز هم شناسایی نشدند.
ما نیاز داریم که اینا را باز از ائتلاف بین المللی افغانستان حمایت بخواهیم که تا در لابراتوارهایی که اونا ظرفیت بالا را برخوردار هستن و اونجا بفرستیم به شناسایی شد.
در این حال شماره از اعضای پلیسی جرگه افغانستان کار هیئت بررسی که حمله اخیر در کابل را نمایشی و کاملا بیفایده می خوانند، درست مثل گذشته.
همین کمیسون میاد دیگه چند روز نان خدا بالا رو خدا می خوره و بعد از این دیگه گزارششون گم می شه و بررسی گم می شه و افغانستان از دیگه تیر می شه.
مظاهره در نزدیکی دفتر ولایت فرا به خشونت گراییده است. مسکو مسئولیت استفاده از سلاح کیمیایی از سوی حکومت سوریه را به عهده دارد، ادعایی که خشم شدید روسیه را برافروخته است. اینکه این ادعای کیست به شما خواهیم گفت. از مشکلات و نگرانی های شما ها هم می شنویم.
رشوت خوری حد رسیده که تا کل افغانستان از شبرغن لمرول است.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. یک حمله انتحاری صبح امروز در جلال آباد رخ داد. این حمله حوالی که ساعت 9 صبح امروز در مقابل دفتر حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن که در مربوطات حوزه سوم امنیتی جلال آباد واقع است صورت گرفت. همکارم نصرت پارسا در استدیوی کابل است، موضوع را دنبال کرده و جزئیات بیشتر داره. آقای پارسا سلام و روز شما بخیر، بفرمایید جزئیات بدین.
سلام بر شما و شنونده های رادیو آزادی. ساعت 9 صبح همونطور که شما هم گفتین یک حمله موتربم در مقابل دفتر مؤسسه حمایت از اطفال یا سیف د چلدرن در شهر جلال آباد صورت گرفت و بعد از او مهاجمین وارد ساختمان این دفتر شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگه که هنوزم مهاجمان در داخل ساختمان هستند و تا هنوز از کشته نشدن و درگیری ادامه داره و 4 ساعت میشه که مهاجمان با نیروهای افغان درگیر هستند. به گفته آقای خوگیانی، نظامیان افغان تلاش میکنند که این مهاجمین در به زودترین فرصت از پا در بیارن. به گفته آقای خوگیانی در این رویداد تا حال به اساس گزارش های ابتدایی 12 نفر زخمی شده و 1 نفر هم کشته شدند. سفارت بریتانیا در کابل این حمله را نکاهش کرده و شاهدان عینی اما در محل رویداد به رسانه گفتند که شمار تلفات برخواسته از این رویداد بیشتر از آن چی است که تا فعلا نهادهای دولتی در او باره صحبت کردند. بله،
با تشکر از شما آقای پارسا. شنونده عزیز، حمله امروز ننگرهار 4 روز بعد از حمله خونین کابل، البته حمله بر هتل اینترکانتیننتال رخ داده، حمله که در او حداقل 30 تن کشته شدند در جریان بودین. و صبح امروز از رادیو آزادی شنیدین که وزارت خارجه امریکا گفته که چند تبعی امریکا هم شامل قربانی ها و زخمی های حمله هتل کانتیننتال بودن. در این حال وزارت داخلی افغانستان خبر داده که 3 جسد در داخل این هتل قابل شناسایی نیستند. نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، امروز بر رادیو آزادی گفت که برای شناسایی این اجساد اونا از ائتلاف بین المللی مستقر در کشور کمک خواد خواستند. از طرف دیگه مسئولین امنیتی گفتند بررسی 2 کمیسیون در رابطه به افشا شدن پهلوهای تاریکی حمله به شدت ادامه دارد. نصرت پارسا جزئیات دارد.
هرچند وزارت خارجه آمریکا کشته و زخمی شدن شمار از شهروندان این کشور در حمله بر هتل اینترکانتیننتال در پایتخت افغانستان را مشخص نساخته، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید حداقل 3 جسد به دلیل سوختگی‌های بیشتر قابل شناسایی نیستند. نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم این وزارت، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت مهاجمان با داخل شدن به اینترکانتیننتال برخی اتاق‌ها را با آتش کشیدند که در نتیجه آن برخی افراد سوختند. او میگوید برای شناسایی این اجساد از ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان کمک خواسته خواهد شد.
کاملا اجساد سوخته و این خاطر شناسایی اجساد بسیار دشوار است. ما نیاز داریم که تفاهمی هم که صورت گرفته، ما نیاز داریم که اینا را باز از ائتلاف بین المللی در افغانستان حمایت بخواهیم که تا در لابراتوارهایی که اونا ظرفیت بالا را برخوردار هستن با اونجا بفرسته به شناسایی شد. حداقل 3 جسدی است که تا بالا هیچ شناسایی نشده که این جسد را کیا هستند، به دلیل از اینکه اینا در اتاق‌ها سوختند.
به دنبال حمله مرگبار شب یکشنبه 5 مهاجم مسلح مربوط به گروه طالبان بر هتل اینترکانتیننتال، وزارت خارجه آمریکا روز 3 شنبه اعلام کرد که چند شهروند این کشور در این رویداد کشته و زخمی شدند، اما این وزارت درباره شمار کشته شدگان معلومات نداده است. رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان تنها کشته شدن سریا زابولی، آمریکایی افغانی الاصل، را در این رویداد تایید کرده است. پیش از این وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که در این رویداد 22 تن به شمول 14 شهروند خارجی کشته شدند. بیشتر قربانیان این رویداد شهروندان اوکراین، ونزوئلا، جرمنی و قرقیزستان خوانده می شوند که اکثریت آنها کارمندان شرکت هوایی کام ایر بودند. حمله بر هتل اینترکانتیننتال زمان صورت گرفت که 3 هفته پیش از آن مسئولیت امنیت این هتل به شرکت خصوصی امنیتی کابل بلخ سپرده شد. هرچند افضلمان قمندان گارنیزیون کابل پیش از این گفته است آنان از سپردن امنیت این هتل به شرکت خصوصی در جریان نبودند، اما برخی کارشناسان نظامی میگویند هیئت بررسی کننده باید بالای نقاط ضعف نهادهای کشفی و استخباراتی در پیوند به این رویداد کار کند. جاوید کوهستانی، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت
نیمشان بندی ضعف خود ما، نظام ما، ارگانهای کشفی و استخباراتی ماست. ما باید این مسئله را روشن کنیم که ریاست امنیت کابل، ریاست خود ادارات اپراتیفی، ریاست عمومی امنیت ملی، اداره مبارزه با تروریسم، اداره استخبارات وزارت داخله، ده ها اداره کشفی دیگری که میلیون ها دلار معاش میگیرن، تکنولوژی دارن، موتر دارن، وسایل زرهی دارن، بادیگارد دارن، خانه های لوکس دارن، امینا چرا نمیتونن این شبکه را شناسایی کنند؟
اما نجیب امان، رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت نهادهای امنیتی به خصوص وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در چوکات دو کمیسیون سرگرم بررسی جدی درباره این روی دادند. با گفته وی کار بررسی نتایج خوبی را تا حال داشته است، اما وی به دلیل محرمیت آن از ارائه جزئیات خودداری کرد. آقای امان میگوید پس از پایان بررسی ها هر شخص مسئول و نهاد که مقصر شناخته شود مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که کار کمیسیون های حقیقت یاب بر معلوم کردن پهلوهای حمله کانتیننتال با شدت ادامه داره، ولی بعضی از اعضای ولسی چرگه میگن که کار چنین کمیسیون ها کاملا بیفایده است، درست مثل گذشته.
همه کمیسیون میاد دیگه چند روز نان خدا بالای خدا میخوره و بعد از این دیگه گزارششون گم میشه و بررسی گم میشه و افغانستان از دیگه تیر میشه.
بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال همکار مرزی احمد زی با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت مالی افغانستان میگوید که مصرف ترانزیت مواد صادراتی تاجر افغان از طریق خاک ازبکستان 50% کاهش یافته است. اجمل حمید عبدالرحیم‌زاده سخنگوی وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این تصمیم بعد از توافقنامه تجارتی و ترانزیتی میان افغانستان و ازبکستان صورت گرفت. آقای عبدالرحیم‌زاده گفت که ازبکستان از هر کانتینر مواد تجارتی که از طریق این کشور ترانزیت می شود $1,250 محصول می گیرد که در گذشته این رقم به $2,500 می رسید. وی افزود که تاجر افغان می توانند از طریق ازبکستان اموالشان را صادر نمایند و از همین طریق اقلام وارداتی را وارد نمایند و هم می توانند با سایر کشورهای آسیای میانه هم تجارت داشته باشند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که نمایشگاه بین المللی پلاستیک و رابر که قرار بود در کابل برگزار شود به سبب حمله انتحاری که بالای هتل انترکانتیننتال صورت گرفت لغو شد. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به سر فسخ شدن این نمایشگاه $25,000 این اتاق متضرر شد. آقای پسرلی میگوید شرکت های تولیدی پاکستان، امارات، ترکیه و ایران به این نمایشگاه دعوت شده بودند. قرار بود نمایشگاه بین المللی پلاستیک و رابر کابل به تاریخ 6 فوریه ماه آینده سال جاری میلادی برگزار شود. بر اساس معلومات اتاق تجارت و صنایع در سال روان هجری شمسی نمایشگاه های بین المللی افغانستان و ایران و افغانستان و هند به اثر ناامنی ها برگزار نشد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری آرد قزاقستانی 1320 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1650 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، به همین ترتیب یک لیتر پترول به 48 و یک لیتر دیزل به 49 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 95 پول، یک یورو 84 افغانی و 60 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایران 15 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 604 افغانی.
مسکو مسئولیت استفاده از سلاح کیمیایی از سوی حکومت سوریه را به عهده داره، ایده‌هایی که خشم شدید روسیه را برافروخته. ای که ایده ها از کیست؟ به شما میگیم همکارم ستار فروغ در استدیوز. آقای فروغ، بیشتر در مورد ایده هایی که خب بگوین که سفیر روسیه در ملل متحد در عکس العمل به سخنهای دیروز وزیر خارجه امریکا چی گفته؟
تشکر زرغونه جان، سلام به شما و به شنونده های گرامی. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد که به روز سه شنبه در جلسه شورای امنیت این سازمان صحبت میکرد گفت ایالات متحده عجولانه حکومت سوریه را به استفاده از سلاح‌های کیمیایی متهم کرده است. وسیل نبانزیا افزود اکنون آنان تلاش دارند که پای روسیه را نیز به این مسئله بکشند. این در حال است که فعالان و تیم‌های نجات گفتند که حکومت سوریه در استفاده از گاز زهری به روز دوشنبه در یک محله تحت کنترل شورشیان در نزدیک دمشق مسنون پنداشته می‌شود. مسکو استفاده از اسلحه کیمیایی را رد میکند. سوریه هم استفاده از اسلحه کیمیاوی را در آن کشور رد کرده و مسکو میگوید که تندروان در گذشته از سلاح کیمیاوی استفاده کردند. در همین حال وزیر خارجه فرانسه گفته است آنهایی که با استفاده از اسلحه کیمیاوی حملات را انجام میدهند آگاه باشند که ما میدانیم آنها کیهان و آنها را تعقیب میکنیم.
بله ستار جان، چنانچه شما گفتین که آقای رکس تیلرسن دیروز گفت که مسکو مسئولیت هر گونه استفاده از سلاح های کیمیاوی در سوریه را به عهده داره و امی موضوع باعث خشم سفیر روسیه در ملل متحد شده. میشه بگوین که وزیر خارجه امریکا در رابطه با استفاده از سلاح های کیمیاوی در سوریه و دخالت روسیه دقیقا چی گفته؟
وزیر خارجه امریکا گفت که روسیه یک توافقنامه را که مسکو و واشنگتن در راستای بیرون ساختن سلاح کیمیاوی از سوریه در سال 2013 به آن دست یافته بودند نقض کرده است. رکس تیلرسن همچنان گفت روسیه حکومت سوریه را نیز کمک کرده تا از پیمان من استفاده از اسلحه کیمیاوی تخطی کند. تیلرسن به روز سه‌شنبه در پاریس هنگام گشایش یک سازمان جدید متشکل از 24 کشور جهان به شمول آمریکا و فرانسه که به منظور تثبیت و مجازات کسانی که از اسلحه کیمیاوی استفاده می کنند ایجاد شده است صحبت می کرد. وی در ادامه گفت Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria calls into question. ناکامی روسیه در حل قضیه اسلحه کیمیاوی در سوریه سوال را در مورد رابطه آن در کل با حل بحران سوریه به وجود می آورد. روسیه در این مورد ویتو کردن را توقف بدهد و یا حداقل از رای دادن روی این موضوع در آینده در شورای امنیت سازمان ملل متحد امتناع ورزد. یک سازمان جدید متشکل از 24 کشور به شمول آمریکا و فرانسه که به منظور تثبیت و مجازات کسانی که از اسلحه کیمیاوی استفاده میکنند در حال ایجاد شده است که پیش از این یک تیم بین‌المللی در رابطه با استفاده از اسلحه کیمیاوی در سوریه تحقیق میکرد. وزارت خارجه فرانسه گفته که با ایجاد این سازمان یا گروه تازه ایجاد شده به هیچ وجه در نظر نیست که میکانیزم موجود بین‌المللی عوض شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
شنونده عزیز، پس از او که وزارت خارجه آمریکا کشته و زخمی شدن چند تبعی کشور در حمله بر هتل کانتیننتال کابل تایید کرد، وزارت داخلی افغانستان خبر داده که 3 جسد در داخل هتل قابل شناسایی نیستند. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله امروز بر رادیو آزادی گفت که برای شناسایی ای اجساد اونا از ائتلاف بین المللی مستقر در کشور کمک می خواهند. از طرف دیگه مسئولین امنیتی گفتند که بررسی دو کمیسیون در رابطه با افشا شدن پهلوهای تاریکی حمله به شدت ادامه دارد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه کار هیئت بررسی در پیوند با حمله بر هتل اینترکانتیننتال نمایشی می خوانند. سالی محمد سالی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفته که این رویداد هم مثل رویدادهای گذشته بدون بررسی خاتماندی و بررسی های خود شد ولی گزارشش گم خود شد. همکارم نصرت پارسا در کابل با آقای سالی صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که چقدر اطمینان وجود داره که حمله هتل اینترکانتیننتال به گونه جدی بررسی شود.
برای شما معلوم است همه رقم آوازیست که در افغانستان 17 سال صورت گرفته و همه کمیسون برش ایجاد شده ولی هنوز ما هیچ بررسی و تایج با مردم شریک نشده و نه کدام دستاور بعد از این حدیثات صورت گرفته. ما فکر میکنیم همین یک حدیثه بود تیر شد، مردم بیگناه شهید شد و میلیون ها دلار برای ما خساره رساند و همین کمیسون میاد دیگه چند روز نان خدا و پلار خدا میخوره و بعد از این دیگه گزارششون گم میشه و بررسیم گم میشه و افغانستان از دیگه تیر میشه.
امروز یک حمله دیگه در شهر جلال آباد صورت گرفت و دقیقاً 4 روز بعد از حمله کانتیننتال صورت میگیره. به نظر شما افزایش حملات تروریستی گروه های مسلح مخالف دولت نشان دهنده چی است در اینجا؟ ضعف نهادهای استخباراتی است یا قوی شدن گروه های تروریستی را نشان میده؟
خب شک نیست که زمستان است، جنگ عمومی در جبهات مختلف یکم ذرا زیاد تیز نیست. مخالفینم در زمستان اکثر وقت امو زیاد توجه به شورای بزرگ میکنه که امو یک سرخط خبرها را جور کنه و به دنیا نشان بده که ما هستیم. یکی خو اینا همیشه همی کار میکنه در وقت زمستان. و دوم در این شکل نیست که استخبارات و خاص کر تشبیه ارگانهای افغانستان بسیار ضعیف است و امکانات که داره با جای مناسب مصرف نمی کنه، کلش دروغ میگه. همین دروغ گفتنش است که هر روز ما شاهد حوادث بسیار خطرناک هستیم. شورای بزرگ،
شما در اول اشاره کردین که انتظار ندارین که نتایج بررسی های رویداد آنگونه که انتظار میره برملا شوه و با متخلفین برخورد شوه. اگر در این حمله برخورد جدی نشوه، درست بررسی نشوه، عواقبش چی خود بود؟
همیشه هر حوادث که در افغانستان صورت گرفته اونا کشته و زخمی و شهیده و اثرات اقتصادی داره، ولی بعد از این هیچ کاری نشده. این هم مثل دیگه حوادث که در 420 در قلو اردو، در کابل سرینا، در مسجد، در جنازه، همین کدر این هم مثل اونا واری تیر میشه دیگه. کدام چیزی نیست که کسی بخاطر که حکومت مسئولیت وزیر نیست از کی پرسان میکنی و چی هست که جوابگوی ملت باشه.
شنیدین که صالح محمد صالح، یک عضو ولسی جرگه افغانستان، گفت که ایجاد کمیسیون ها اصلا کدام فایده نداره. اعضای این کمیسیون ها مثل گذشته میاین، نان میخورن، پول میگیرن، ملاقات ها میکنن، ولی نتایج گزارششان اول خو معلوم نمیشه. اگر معلوم هم شو از مردم مخفی میمونه و دلیلش هم اصلا معلوم نیست که چرا از مردم پنهان میکنن. با می مسائل امنیت میمانیم. شنونده عزیز، میریم به ولایت فرا. یک مزایده در مقابل دفتر مقام ولایت فرا و خشونت گراییده احمد شافت رد، خبرنگار رادیو آزادی در فرا، را در خط تلفن با خود داریم. آقای فترت، سلام و روز شما بخیر. بفرمایید جزئیات تظاهرات و خشونت ها را بدین.
سلام بر شما و شنونده ها. تاریک شما میاده هستیم مظاهره ای که اولی چاش این روز در فرا صورت گرفته بود و خشونت گرایید. امیل از من در نزدیکی جای هستم که ایده ای از مظاهره چه رفته، ولی ایده ای کم مانده. یعنی مظاهره فعلا تحت کنترل آمده، اگرچه لحظات پیش بسیار به خشونت گرایید، فیرهای زیاد صورت گرفت و در از این فیرها دو تن زخمی شده. بعض گزارش ها از زخمی شدن 5 تن گزارش میده، ولی تایید که شده با رسل سطابه فرا 2 تن تایید شده که به شفخان انتقال داده شده. همچنان نیروهای امنیتی لحظات پیش که من صحبت کردم ایده ای از مظاهرچه ها بازداشت کرده بر تحقیقات و گفته شده که برخی از این مظاهرچه ها با مخالفان مسئله دولت رابطه داشته و همین خاطر مظاهره به خشونت گرایده. همچنان دو موتر رنجر پلیس، دو موتر اتفاقی هم از سوی مدارشه با آتش کشیده شده. همین لحظه هم تا شما میبینیم اینا آتش گرفته و همچنان 3 دکانی که در بازار فرا بود باز بود، اینا هم چرو چپخول شده. فیلن وضعیت در شهر قسمی است که تمام شهر بسته است و چند تن دیده میشه در شهر. یعنی وضعیت هنوز هم نرمال نشده و نیروهای امنیتی از طرف دیده میشه به گفته قامت امنیتی که میخواد وضعیت بیشتر تحت کنترل بگیره. و یک اداره میکنم که شهرم گفته بودم که این مظاهره به خاطر ناامنی های اخیر در فرا شده بود که مردم خواهان تامین امنیت بیشتر فرا است و اونا میگه باید فرا توجه بیشتر
صورت. تشکر یک دنیا از شما آقای فترت، خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فترت در ولایت فرا بود. شنونده عزیز، اول هم شماره از پیام های شما را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم. من از غلام نبی ولایت جوزجان با تماس میشم. و رشوت خوری حد رسیده که تا کل افغانستان از شبرغان تا لمرول است. هر کدام جایش برو در رشوت اخیشی پتکایی نیگیشم. شبرغانش برو کلیش برو کلیش ما مردم از رشوت با 54 سالگی هستیم. من هم تاب و عمر خودم رقم رشوتی به زندگی خود ندیدیم. و السلام.
سلام به رادیو آزادی و کارکنان رادیو آزادی. من یکی از پدر شهید واسق تندرست هستم از ولسوالی مالستان ولایت غنی. اما در باره پول شهیدای 95 یک تعداد داده، شش ماهش باز مردم نداده. چرا نمیده؟ اگر نمیده چرا نمیده؟ علت چیه؟ مردم وارثای شهدای ولایت غنی روز به دفتر میره، دفتر جواب میده، اما علت چیه؟ این را از آقای دکتر عبدالله آقای غنی خواهش میکنم که این پول شهدای بلوچستان ولایت غزنی را بدهید. این کار خوب نیست. السلام علیکم و رحمت الله.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه خاص مبارز علیه مواد مخدر آمادی نشر خود داشتیم، ولی حال ساعت 1:30 است. همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
سخنگوی والی ننگرهار می گوید عملیات تصفیه‌ای در داخل دفتر مؤسسه حمایت اطفال در جلال آباد ادامه دارد. عطاالله خوگیانی لحظات قبل بر رادیو آزادی گفت که یک تن از نیروهای امنیتی و یک غیر نظامی کشته شدند و 12 غیر نظامی زخمی می باشند. 2 مهاجم نیز کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا کشته شدن 3 آمریکایی در حمله اخیر بر هتل اینترکانتیننتال کابل را تایید می‌کند. ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ها طی نشست امروز در اسدآباد مرکز ولایت کنر حملات مخالفین بر مراکز رسانه‌ها را نکوهش کردند. ده‌ها تن از باشندگان ولایت فرا امروز به خاطر افزایش ناامنی‌ها در این ولایت دست به تظاهرات زدند و این تظاهرات به خشونت گرایید. گزارش‌ها از کشته شدن 2 قماندان شبکه حقانی در حمله تیاره بدون سرنشین در کرم ایجنسی خبر میدند و سفیر روسیه در ملل متحد اتهامات امریکا به ارتباط قضیه اسلحه کیمیایی در سوریه را با شدت رد کرد.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. خدا کند که جور و صحتمند باشید. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است و من عبادالله حنانزی با شما هستم. در برنامه امروز در کنار مطالب و موضوعات دیگر گزارش داریم در مورد اظهارات تازه رئیس جمهور محمد اشرف غنی مبنی بر این که مواد مخدر را یکی از عوامل دوام جنگ در افغانستان خوانده است. اما قبل از همه از نیلاب نظیر میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت لوگر کشف و ضبط گردید. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی ملی به روز چهارشنبه طی عملیاتی در منطقه دشت آبچکان مربوط مرکز ولایت لوگر 594 کیلوگرم تریاک را ضبط کردند. قاچاقبرانی که می‌خواستند این مواد را از ولایت ننگرهار و از طریق ولایت لوگر به غرب کشور قاچاق کنند، برای 20 دقیقه نیز با نیروهای امنیت ملی در محل درگیر شدند، اما در نهایت فرار کردند. پلیس 500 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت‌های ننگرهار و کنر کشف کرد. قماندانی امنی ولایت کنر به روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت پلیس به روز سه‌شنبه 2 تن را که می‌خواستند 200 کیلوگرم تریاک را با پاکستان قاچاق کنند دستگیر کرد. از سوی دیگر، حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت پلیس ننگرهار در چند اقدام جداگانه 7 تن را به اتهام قاچاق 388 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کرده است.
پلیس امنی و کشفی ننگرهار در جریان تلاشی و عملیات خاص در 3 مورد جداگانه 388 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کردند که در 4 موتر جاسازی شده بود. 7 تن به اتهام قاچاق آن نیز بازداشت شدند و برای تحقیقات بیشتر به ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند.
نیروهای سرحدی اشترنا در میدان هوایی حامد کرزی هنگام قاچاق مواد مخدر به بیرون از کشور بازداشت کردند. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این هشتن 8 کیلو و 772 گرم هیروئین را در بکس ها و بطن هایشان جاسازی کرده بودند و می خواستند آن را به هند قاچاق کنند. در میان افراد بازداشت شده یک زن نیز شامل است. و رویداد آخر هفته نیز این که 300 تن معتاد مواد مخدر از دامنه یه تپه مرنجان در شهر کابل جمع‌آوری و جهت تداوی به مراکز درمان معتادین انتقال داده شدند. جاوید احمد قایم معین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در زمستان جاری این ششمین مرحله جمع‌آوری معتادین از شهر کابل است که در جریان آن 900 معتاد مواد مخدر به مراکز تداوی انتقال داده شدند.
تقریبا 10000 نفر ظرفیت تداوی بالا رفته، کل 40000 تا سال تداوی کرده میتونیم، اما یک بخش بزرگ کار دیگه ما جلوگیری است، چون احتیاط خوب یک بخشی است که تداوی میشه، ما یک بخش بزرگش از این که دوستای دیگه ما، جوانای دیگه ما رو نبیارن برای جلوگیری و تداوی هر دوش. تا وقتی که جامعه در کل همکار نشه بسیار مشکل است که تداوی شه، چون احتیاط مشکل تنها حکومتی نیست، مشکل جامعه ماست.
شماری از معتادین میگویند که آنان چند بار بستری شدند، اما به علت دسترسی آسان به مواد مخدر دوباره معتاد شدند.
نیلاب نظری بود که رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را برای تان ارائه کرد. در ادامه برنامه این مطالب را برای تان آماده ساخته ایم. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید که مواد مخدر یکی از عوامل دوام جنگ در افغانستان است.
اما قیمت هروئین که 10 سنت به ایران بالا میشه، 42 دلار به اروپا بالا میشه. صدها میلیارد دلار در تجارت مواد مخدر، تجارت جنگی است.
در یک گزارش دیگر از ولایت هرات میشنوید که مقامات محلی ولایت هرات میگویند حوزه غربی به مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر مبدل شده است.
با مجموع کشور غربی حوزه که نیمروز کرمان،
در مجموع تمام حوزه غرب، نیمروز، فرا و هرات به مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر مبدل شده است.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را برایتان نشر خواهیم کرد.
بچه ات معتاد شده، ای باید در شفاخانه معتادین بستری شود.
او خدایا، خانیم خراب شد. بچه ام مطلب باید تو روار کرده بودم. گفتم باش که خانواده من را خوشبخت خواد ساختی.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی میگوید تولید و قاچاق مواد مخدر عامل بزرگ ناامنی و دوام جنگ در افغانستان است. رئیس جمهور غنی که بر روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی پیرامون صلح در کابل صحبت میکرد گفت صدها میلیارد دلار در تجارت مواد مخدر در دوران است و این پول تجارت جرمی را به وجود آورده است. رئیس جمهور غنی از کشورهای همسایه و جامعه جهانی میخواهد که با کاهش تقاضا در این کشورها مسئولیتشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دهند. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلان میشنویم.
رئیس جمهور غنی کش، تولید و قاچاق مواد مخدر را پس از تروریسم دومین عامل بزرگ جنگ جاری در افغانستان میداند و مبارزه علیه آن را مسئولیت مشترک افغانستان و جامعه جهانی عنوان میکند. رئیس جمهور غنی که به روز چهارشنبه در کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی جوانان و زنان پیرامون صلح در کابل سخنرانی میکرد گفت تقاضای بلند به مواد مخدر در مارکت کشورهای منطقه و اروپا باعث دوام کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان شده است. رئیس جمهور غنی میگوید صدها میلیارد دلار در تجارت جرمی مواد مخدر در دوران است و این تجارت جرمی توسط شبکه هایی که خارج از سرحدات افغانستان فعالیت دارند انجام می شود.
دو، نهادهای فرامرزی جرمی است. کل قیمت تریاک افغانستان که جمع شد و بدبختانه زیاد بالا شده بود 1.2 میلیارد دلار. دو سال بانن به صلح اگر از من تنا 4 میلیارد دلار به صورت مشروع در سال نتانستیم آخر دست ما باز ببرید. اما قیمت هروئین که 10 سنت به ایران بالا میشه 42 دلار به اروپا بالا میشه. صدها میلیارد دلار در تجارت مواد مخدر، تجارت جرمی است. اینجا هم یک مسئولیت مشترک.
رئیس جمهور غنی میگوید در کنفرانس پروسه کابل که تا چند هفته دیگر در افغانستان برگزار می شود، از جامعه جهانی خواهد خواست که برای قطع عوامل جنگ افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر سهمشان را ادا کنند. رئیس جمهور غنی این اظهارات را در حال بیان داشته که به اساس معلومات ماموریت قاطی نیروهای ناتو در افغانستان، مصارف سالانه طالبان 500 میلیون دلار است که 60% آن که مجموعاً 200 میلیون دلار می شود از مواد مخدر به دست می آید. قمندان عملیاتی نیروهای ناتو در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفته است که طالبان مسلح تنها 200 میلیون دلار آن را از ولایت هلمند به دست می آورند. در این حال رئیس جمهور غنی و هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد که در هفته گذشته وارد کابل شده بود، چگونگی مبارزه علیه مواد مخدر را به بحث گرفتند و خواهان مبارزه مشترک در برابر آن شدند. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل پس از برگشت از سفر کابل به روز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت
حکومت افغانستان واقعا می خواهد که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر باید متوقف شود. رهبری حکومت افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا محل تولید و کشورهای تحت ترانزیت مواد مخدر شناسایی شوند. به نظر من این یک موضوع کلان است و اینکه ایالات متحده آمریکا می خواهد در این بخش کار کند، زیرا مواد مخدر تنها در افغانستان به مصرف نمی رسد بلکه به تمام نقاط جهان قاچاق می گردد.
از دو ماه به این سو عملیات مشترک هوایی و زمینی نیروهای افغان و ناتو بالای کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت هلمند ادامه دارد و تا حال ده ها فابریکه تولید مواد مخدر تخریب شده و بیش از 20 میلیون دلار تنها به طالبان زیان وارد شده است. خالد پشتون عضو ولسی جرگه با تأکید بر ادامه حملات هوایی بالای کارخانه های تولید مواد مخدر پیشنهاد می کند که حکومت افغانستان باید برنامه معیشت بدیل را نیز به کمک جامعه جهانی ادامه دهد تا دهاقینی که به دلیل فقر و حاصل ناچیز زراعتی به کشت کوکنار رو آوردن با استفاده از این کمک ها به کشت بدیل رو بیاورند.
مرسلین ارسلا بود که گزارش می داد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید و حال هم به گزارش از ولایت هرات می پردازیم. مقامات محلی ولایت هرات می گویند که حوزه غرب افغانستان به مسیر قاچاق مواد مخدر به کشورهای اروپایی مبدل شده است. غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که نیروهای سرحدی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این ولایت ناتوان مانده و افزود که بخش بیشتر مواد مخدر تولید شده در ولایات شمالی و مرکزی از مسیر هرات به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. اما وزارت امور داخلی افغانستان بارد این موضوع می گوید که پلیس در ولایات غربی در بخش مبارزه علیه مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران مواد مخدر دستاوردهای خوبی دارند. تفصیل این گزارش را از نیلاب نظری می شنویم.
مقامات محلی در ولایت هرات می گویند که تقاضای بلند مواد مخدر در کشورهای همسایه افغانستان، منطقه و کشورهای اروپایی باعث شده تا حوزه غربی افغانستان به مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر مبدل شود. غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به رادیو آزادی گفت بخش بیشتر مواد مخدر تولید شده در ولایات شمالی و مرکزی از مسیر ولایت غربی به خصوص هرات به ایران و از آنجا به کشورهای اروپایی قاچاق می شود. با گفته آقای جیلانی، نیروهای سرحدی و پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در این ولایت ناتوان ماندند.
در مجموع تمام حوزه غرب نیمروز، فرا و هرات به مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر مبدل شده است. بعد از سرحدات جنوبی بیشتر مواد مخدر از این مسیر قاچاق می شود. بیشتر مواد مخدر تولید شده در ولایات شمالی و مرکزی از مسیر همین ولایات به بیرون از افغانستان قاچاق می شود. نیروهای سرحدی توان این را ندارند که جلب قاچاق مواد مخدر را بگیرند و آنان با آسانی مواد مخدر را از این مسیر قاچاق می کنند.
آسانی سر مواد مخدر در پولی ها غارت انتقال اولی است.
پیش از این نیز سخنگوی والی و شماره از اعضای شورای ولایتی هرات گفته بودند که این ولایت به مسیر ترانزیت قاچاق مواد مخدر مبدل شده است و نیروهای امنیتی این ولایت در جلوگیری آن ناتوان ماندند. هرات با کشور همسایه ایران هم سرحد است و در کنار شماره زیاد از معتادین افغان که از ایران به افغانستان بازگشتند، بیشتر وقتها در مورد قاچاق فریکرسرها یا مواد پیشساز مواد مخدر از ایران به افغانستان نیز گزارش داده می شود. از سوی دیگر معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان بارد کردنی این که پلیس در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ناتوان است میگوید که پلیس هرات در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران دستاوردهای خوبی دارد.
ما به لحنی که اینا صحبت کرده که گویا این مسیر به ترانزیت مواد مخدر بدل شده، اینی را ما رد میکنیم، چون این چیز وجود نداره. نیروهای امنیتی که مکلف ده اوج است یا قاچاق براز که این کار میکنه، وقتاً فوقتاً توسط نیروهای امنیتی اینا دستگیر میشه و موادشان هم ضبط میشه و امرای خودشان هم مطابق قوانین نافذه کشور برخورد میشه.
شمار از نماینده های ولایت هرات در ولسی جرگه افغانستان به این باورند که در عدم همکاری کشورهای همسایه و جامعه جهانی در امر مبارزه علیه مواد مخدر جلوگیری قاچاق مواد مخدر کار دشواری خواهد بود. فاروق مطروح یکی از همین نماینده ها می گوید گروه های مافیایی و قاچاقبران بزرگ در کاروبار مواد مخدر دخیلند و یک مدیریت کوچک به سطح یک ولایت نمی تواند که جلو فعالیت های این گروه ها را بگیرد.
نیلاب نظری بود که در مورد گسترش قاچاق مواد مخدر در ولایت هرات گزارش می‌داد. حکومت افغانستان به منظور مبارزه جدی علیه مواد مخدر و محاکمه قاچاقبران بزرگ، مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات را ایجاد نموده است. این مرکز در سال 1384 هجری شمسی به اساس استراتژی ملی کنترل مواد مخدر و قانون مبارزه علیه مواد مخدر ایجاد شد. این که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات چگونه فعالیت دارد و صلاحیت رسیدگی به کدام نوع قضایا را به عهده دارد، در این مورد با احمد خالد محیط رئیس روابط عامه و مطبوعات این مرکز مصاحبه نمودم و در نخست از وی در مورد فعالیت‌هایشان پرسیدم.
مرکز عدلی و قضایی یک نهاد متشکل از 3 نهاد مشخص است که بخش مستنطقین پلیس و توقیف خانه است، ریاست اختصاصی سرانولی مشخص در بخش مبارزه مواد مخدر است و بخش محاکمه ابتدای و استیناف. این مرکز به اساس تفاهم نامه همی 3 ارگان وزارت محترم داخله لوی سرانولی و استر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1384 خورشیدی تأسیس شد.
چگونه فعالیت میکنین؟ در چوکات کدام ارگان ها فعالیت دارین؟
مرکز عدلی و قضایی منعیس نهاد مقدسی بخش تشکیل شده صلاحیت رسیدگی به می قضایی را داره. بخش مدت تحقیق و بررسی مرکز تمام قضایی را که ارگان های کشفی امنیتی هم از پولیس جنایی امنی سرحدی مزفین امنیت ملی اردوی ملی کارمندان گمرک که مطابق قانون ما مکلف هستند که به قضایی مواد مخدر و یا هم پریکرسر یا مواد ممنوعی که به طور غیر قانونی وارد کشور میشه مکلف هستند که قضایی را با مزنونینشان محول مرکز عدلی و قضایی کنند. بخش تحقیق و بررسی و مطابق به قانون در 72 ساعت قضیه را بررسی میکنند، در صورت نیاز قضیه را انکشاف میدن. یک بخش بسیار مهمه که ما داریم در مرکز عدلی و قضایی لابراتوار عدلی و قضایی است که اینا قضایی را به عموم هر قضیه که میاد از لحاظ کمی و کیفی و مقداری اینا قضایی را بررسی میکنند، نمونه مواد و شناسایی میکنند که مواد که با مزنون آمده.
میشه پس میدان هوایی بین المللی حامد کرزه یاد کردین، بیشتر گزارش هایی که از این میدان به ما میرسد کدام روش ها را قاچاقبران در این میدان استفاده میکنند؟
قاچاقبران کوشش میکنند دائم از شیوه متنوع استفاده کنند، از تکنیک و تکتیک های جاسوسی مختلف مواد مخدر که از دیوار بکس ها شروع تا به آثار عتیقه در بین انتیک که به حساب به خاطر زیبایی مثلا گلدان های نقره و لاجوردی در بین بطری رادیو در داخل تایب در داخل فرش، در لباسهای گند افغانی، در دوختش، در بین مغز پوست بادام، در نوع مختلف جا به جا میکرد. اما زیادتر مورد که فیدن رایج است با استفاده از بلعیدن کپسول های مواد مخدر است.
در رابطه با همکاری جامعه جهانی و خصوص کشورهای همسایه بگوین که چقدر همکار بودن؟
مرکز عدلیه قضایی از آوان تأسیس تا بالا از کمک‌های لوجستیکی و تکنیکی ایالات متحده آمریکا و به ویژه کشورهای بریتانیا در بخش تکنیکی و مالی مستفید شده و فعلاً هم ادامه داره و خوشبختانه چند قبل سند همکاری از اینا دوباره تمدید شد. متاسفانه قسمی که دولت افغانستان با اراده سیاسی جدی که داره در قسمت همکاری‌های منطقوی، تبادله معلومات و ارتباط به باندهای قاچاق مواد مخدر با کشورهای همسایه و منطقه تا 1% از طرف
چه علت است چرا کشورهای بیرونی، خصوصا کشورهایی که شما امرایشان پیمان بستین، تعهد بستین امرایشان، چرا همکاری نمیکنن؟
کشورهای همسایه و منطقه مبارزه با مواد مخدر همکاریشان دولت افغانستان متاسفانه در هماهنگی و همسویی با سیاست‌های منطقویشان ایده تعیین میکنند. اونا تمام همکاری‌هایشان را در چوکات منافع ملی، امنیتی و منطقویشان تعریف میکنند. یعنی میبینند که چقدر بحث سیاسی و منافعشان دیگه نفته است که اینا بتونن همکاری کنند.
از همکاری‌های کشورهای منطقه خصوص ایران و پاکستان اگر بگوین که کشورها در امر مبارزه با مواد مخدر چقدر همکار بودند؟
متاسفانه فعالیت‌هایی که همکاری‌هایی که باید از اینا انتظار بره اصلا وجود ندارم. ایران و پاکستان کشورهایی هستند که از لحاظ امکانات سرحدی و امنیت دوازیت بهتر قرار دارن، نمیتونن سرحد و کنترل کنن و حداقل اگر از صادرات جلوگیری نمیکنن، از واردات مواد پیشساختی روی این چیزا میتونن جلوگیری کنن که متاسفانه همین همکاری هم از اینا وجود نداره.
اگر بیایم در رابطه با اینکه بیشتر کدام طبقه مردم یا کدام طبقه از این جامعه در قاچاق و کاروبار مواد مخدر یا دخیل هستند،
خب در جرم پدیدی فردی است. تو قشر مشخص را که یک عدد مشخص را بگوییم نیست، اما در کل میتونیم گفته که یک شبکه جهانی است. طبقه اول افراد سیاسی هستند که اینا میخواین قاچاق برا با استفاده از نفوذ یا همو اشرافیت یا استفاده کنن از آدرس‌های از مردمی از اینا داشت ما به نظر نوانه که مطرح باشن از اینا زیاد توی چون استفاده میشه، از رسانه ها استفاده میشه، از بخش پلیس استفاده میشه.
از سیاسون یاد کردین، میخوایم بفهمم که آیا از سیاسون افغانستان هم شما کسی را اتهام قاچاق مواد مخدر و یا هم کاروبار مواد مخدر دستگیر و محاکمه شده باشد؟
بله، ما افراد داشتیم که مثلا اینا کاندید بودن به سطح شورای ولایتی یا به سطح شورای ملی کاندیداتوری داشتن، به سطح رتبه سیاسی بودن، در سطح ولسوالا بودن، فعلا در قید هستن.
مشکلات عمدتان چی است؟ با چی مشکلات سر و کار دارین شما؟ چقدر این مشکلات باعث شده که کارکرد شما به گونه‌ای که می‌خواین به موقع قسم پیش نره؟
مرکز عدلیه قضایی ماشاءالله تیم بسیار مجرب و مسلکی است، اهم از بخش توقیف خانه شروع تا بخش محاکم، سارنولی، مستنطقین پلیس ما از بهترین سهولت ها کاری برشون در نظر گرفته شده. چیزی را که به عنوان گلایه مدارمی است که از ملت شریف افغانستان که باید اینا همکار و هماهنگ با نهادهای کشفی امنیتی و عدلی و قضایی باشند.
احمد خالد موحد بود که در مورد فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر صحبت می‌کرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده‌های محترم رادیو آزادی، آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می‌شویم. اما قبل از آن که از شما خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه‌ای را برای تان آماده نشر ساختیم که محمد عیاض ترنک آماده ساخته است. قصه از این قرار است که جمال محصل پوانتون در شبهای امتحان بیشتر به خواب می رود. وی به دوستش ظریف در این مورد می گوید. اما ظریف به وی یک تابلیت می دهد. این که تابلیت مذکور حاوی چی است و این که آیا با جمال در بیدارخوابی کمک می کند و یا خیر، این همه را در این درامه می شنویم.
یارو ظریف، امتحانات زیاد سخت است. هیچ نمیفهمم چی کنم، بیخی چرتم خراب است.
تو که شوام خو میکنی، خوب کامیابم خواهد شد یا؟ مگر من فکر نمیکنم که تو کامیاب شوی.
خی چی کنم، خوام نهید اگل حالا، همی پیشتر هم سر کتاب خوام برده بود.
ما چلش نشانت بتم که تا صبح بیدار باشی و هیچ نفهمی، اما سعی کن کسی را نگویی.
چرا با کسی بگویم؟ تو چلش برم بگو نه؟ بیازی سبا امتحانم بسیار سخت است.
من اگر خم گلی میتومد یارا، امی که یک شکه بخوری باستا 24 ساعت خواه نمیبرید.
اوه 24 ساعت خواه نمیبریم؟ یارا اگر غستی تو یکب باشه ولی اگر پدر کس اول نمره گیر ازم بگیره.
تنها گپ بیداری نیست، خستام نمیشی و زینتا مثل گل تازه خود بود.
خود تو مرا نشان بده که چی رقم گلی است.
صبر. اینه یکس شیر که روش است، امی گلیست، سردگاهش باز عکس شمشیر است، عکس تاج است، عکس اجدار است و اینی دگاهش لبچاپ است. این گلی شیره که بخوری با سر امتحان شیر واره خاطر رفتی و رای نخواد زدی.
این گلی در کجا پیدا میشه لالا ظریف؟
تو تنها پیسه تا بته دگه از جنجالش خلاص هستی. تو گلی را از ما بخوای خلاص.
خیر امیره جایش خوب برم نشان بته.
شروع قوار خطا هستی، کل شور پر است، در جای پیدا میشه.
تو یک دانه بته کمیال سخت خوام گرفته.
اتو نشه که سر شما مخته شوی، بازر روز از پیشم بگیری. ها
پیسه تا بگی لالا، من خونه میتی.
تو خوب بیازان شکر پیسه دار هستی. بس خلاص، پیسه از تو و گلی از ما. سیست؟
بیخی سیست، یک دانه را خواهم یعلا میخورم. سلما، او سلما چی شدی؟
ای نه او برات میارم.
ای چه قسم او است که یک ساعت پشتش رفتی و گم هستی؟ من قدرت کار دارم.
خیره بچه، موخو خوارت است، یه قصرش پتکه نکو. تو خو سابقت نبودی، زود کار نمیشدی، چرا تو شدی جان مادر؟ ای نه لالا برات او آوردم.
مرگ او آوردم، تا حالا کجا گم بودی؟ تو باش حالا من قدرت کار دارم. از پیشم رفتی اگه نه در دیوان شرشت میکدم.
دیوانه شدی او بچه؟ چرا دختر زدی؟ ده اگه بخود چرا قزود کار میشی او بچه؟
مادر سخت حسابم خراب است، هیچ حوصله ندارم. از پیش رویم دور شو، اتو نشه که تو رو هم خفه بسازم.
بچم تو برم جور معلوم نمیشی، از وقتی که از پانتون اومدی مرچ سرخ خورتن شدی، سر یک گپ خورد قار میشی. پیش دکتر ببرمت، میشه که ناجور نباشی جان مادر.
مادر مجور تیار هستم، هیچ بلا نزده من.
وی بچم بلا در سر دشمنت بزنه تو نگو جان مادر. تو خود دای نسل کو، پوست رویت خشک شده.
امسال امتحان های پانتون زیاد سخت بود، بیخی دیوانه ام کده مادر.
سابقا هم خو امتحان بود که می آمدی دانت از خنده جمع نمی شد، ای دفعه آلتت بیخی خراب است. برو بچم بیا که پیش دکتر بریم.
من خو گفتمت که جور تیار هستم، مگم ای که تو زیاد شلگی میکنی، برو که بریم.
بریم بچم. اجازه است؟
بیا همشیره بفرمایین.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بفرمایین دین چوکی بشینین.
درست است دکتر صاحب. میشی بچم؟
خو خوار جان چی مشکل دارین؟
دکتر صاحب از وقتی که بچم از پانتون اومده ده خانه بسیار جور جنجال میکنه، سرگردان است، هیچ چیز نمیخوره، ده خوام که خود گپ میزنه دکتر صاحب.
باش ما ببینم. جوان دلت زیاد لرزه میکنه، بدنت هم زیاد گرم است، دهی جوانی فشار چرق بلند است. سابق هم تو بودی؟
دکتر صاحب سابق سرشم درد نمیکرد، مثل گل واری جور بود، آله نته شده.
دکتر صاحب مادرم راست میگه، مریض هستم، اما از روزی که گلی را میخورم کم خوب شده.
تو نشانم بده چه رقم گلی میخورین؟
اینه دکتر صاحب، اینی است، دشوای امتحان بسیار خوام میگرفت، وقتی گلیا رو میخوردم کل شب بیدار میبودم و در سایم میخواندم.
این گلی رو کی برات داده؟
یک رفیقم دلیلیه دادم، گفتی رو بخو باز خواب نمیگیرید.
ایخو گلی نشاور است بیادر، نامش تابلتکه است.
چی؟ گولی نشاور؟
چی؟ گولی نشاور؟
بله، ای گولی از هیروین کده خطرناک است. جوانا در حالت نافهمی ای گولی را به خاطر بیدارخوی و خوشگذرانی میخورن.
دکتر صاحب، ای چی میگی؟ بچه ما معتاد شده؟
بله همشیره، بچه ایک معتاد شده. ای باید در شفاخانه معتادین بستری شود.
او خدایا، خانیم خراب شد. بچه ما تر پانتون روان کرده بودم، گفتم باش که خانواده مرا خوشبخت خود ساختی. ما ترت خدمت خود کهی تو چرا تکری جانه مادر، تو که خانه مرا خراب کردی.
شنونده های عزیز، داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که با سم من عبادالله حنانزه در خدمت شما خواهم بود، شما را به خداوند یکتا می سپارم.
بیایید با فکر نو در جامعه خود اصلاح و تغییر بیاوریم. این برنامه ویژه جوانان روز سه‌شنبه از ساعت 3 تا 4 به طور زنده از رادیو آزادی پخش می شود.